بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. آقایان چوبچی ها الف لام گذاشتن روی رب رب العالمین. الحمد لله رب العالمین. خوش مهر استقبال کردم. سپاس خدای سبحان را که به علم عنایی و حرکت حبی وجودی ایجادی و محبتی که اصل وجود است، خالق اشیاست و حسن مطلق و محبوب یکتاست که یکسر همه موجودات به تسبیح و تقدیس او گویاست و به حرکت حبی به سوی کعبه قربش پویاست. این حالا عبارت ها از باب برات استحلاله که معلومه در این کتاب بحث از علم عنایی پیش میاد، بحث از حرکت حبی وجودی ایجادی پیش میاد که انشاءالله اینا را به لطف الهی بحث میکنی که این حرکت حبی را همون جوری که آقا در تعلیق تذکر دادن این اسناد به ذات واجب تعالی داره، مربوط به اون حدیث قدسیه کنتو کنزن مخفیان فا احباب تو ان اعرف، که سر خلقت عالم را اون حب ذاتی حق متعال بر ایجاد و وجود تشکیل میدهد. که حالا این حرکت حبی را چرا حرکت حبی وجودی ایجادی، اینا همه آقا بحث میخواد، حرکت حبی وجودی ایجادی که حرکت حبی وجود مربوط میشه خود این ذات حق متعاله که این وجودش برای اینکه وجود بیجود نمیشه در مرتبه ایجاد قرار میگیره دیگه. حالا الان لفظ مرتبه و اینا رو تعبیر میکنیم، توجه باشه که یه وقتی خدای ناکرده تکسر اعتبار در مرتبه ذات پیدا نشه. غرض اینه که فرمود کنتو کنزن مخفیان، که اون کنز مخفی رو میفرمایید وجود واجب تعالی، اون میشه وجود. این وجود در مقام ذاتش حب داره، حب او حب ذاتیه که این حب ذاتی وجودی منشأ میشه برای حرکت ایجادی که بیاد فاحببت ان اعرف، که دوست داشتم از این که اعرف شناخته بشم، ولذا فخلقت الخلق لکی اعرف، که این فخلقت الخلق، این فای فخلقت الخلق مترتب بر اون و احببت ان اعرفه که مبدع ایجادی نظام هستی را میفرماین حبه، که در باب سوم دفتر دل یا چهارم دفتر دل، بله سوم باید باشه، اونجا همین بحث پیش آمده. ولذا این رو میگن حرکت وجودی ایجادی که آن فرمودن اسناد حرکت به واجب الوجود به ذات تعالی شأن، اسناد حرکت به واجب الوجود به ذات تعالی شأن، حرکت حبی عبارت از فاعلیت به معنای ایجاد تدریجی و اظهار کمال است که به حول و مشیت الهی بحث آن در پیشه. خب اینا حالا علی این لفظ تدریجی هم یکمی خودش چیز داره، حالا نمیدونم آیا این تعلیق است از آقا باشه یا نباشه، این لفظ تدریجی الان منو به شک انداخته که به معنای ایجاد دیگه حتما ایجاد تدریجی، بله ایجاد دفعی هم باشه چه فرق میکنه، مثل ایجاد کنف یکونیه تمام عالم عقول، مفارقات نوریه، بعد قواهر اعلین، ملائکه مقربین، اینها باشه و یک کمی عبارت الان در جای توجه داره. و محبتی که اصل وجود است خالق اشیاست. خب پس سپاس خدای سبحان را که به علم عنایی و حرکت حبی وجودی ایجادی و محبتی که اصل وجود است خالق اشیاست. سپاس خدای اینجوری. خب اینا همه الان در جای خودش بحث میشه. و باز چرا این خدا را سپاس بگوییم؟ برای اینکه حسن مطلق و محبوب یکتاست که یکسر همه موجودات به تسبیح و تقدیس او گویاست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و به حرکت حبی به سوی کعبه قربش پویاست که یکسر موجودات همه به سوی او پویا هستند، که هم از اون ور حرکت حبی است هم از این ور حرکت حبی. از اون ور حرکت حبی ایجادیه، از این ور حرکت حبی وجودی است که انشاءالله باز حرفش هم میزنیم و استکمالی است، که از اون ور حرکت حبی تکمیلیه، از این ور حرکت حبی استکمالیه. ولذا همه دوست دارن استکمال پیدا کنن. استکمال یعنی چه؟ یعنی دوست دارم به سوی او بروم، که حالا به یک معنا از این ور حرکت رو تعبیر میکنیم به حرکت وجودی، از طرف حق متعال رو تعبیر میکنیم به حرکت ایجادی. اینها در جای خودش بحث میشه. خب این سپاس. و دراری درودش، دراری جمع دور دورر، و دراری درودش بر کون جامع، که میخواییم انسان رو بستاییم، که حالا کسی بگی آقا کی این مقام کون جامعه انسان کامل را پدید آورده درست کرده، میگیم که این زیر سر اون حرکت حبیه. کون جامعه شدن زیر سر حرکت حبیه. خب درود خدا، درود او بر کون جامعه و مشکات استضاعه انبیا و اولیا، اشاره به فرمایش جناب شیخ الرئیس در فصوص داره که فرمود پیغمبر اکرم در مقام نبوت، نبوت او مشکات نبوت انبیاست، که همه انبیا مقام شریف نبوتشون را از نبوت مطلقه پیغمبر اکرم استضاء فرمودن، چه این که ولایت خاتم الانبیا مشکات ولایت همه اولیا است، که تمام اولیا الله از ائمه اطهار به این طرف و قبل از او همه مقام ولایت را از ولایت خاتم انبیا استضاء می فرمایند. ولذا علاقای جا او را به کون جامع، که این کون جامع برزخیت کبرای تامه داره، مقام فوق خلافت الهی است، حتی فوق خلافت الهی است. یه وقتی میگیم انسان کامل خلیفت الله، این مقام خلافت رو به سوی خلق داشتنه، به جهت هدایت مردم کردنه. یه وقتی نه، در مقام ولایت تامه او رو ملاحظهش میکنی، میگی او رو مقام فوق خلافت کبرا است، حتی از خلافت کبرا هم بالاتره، که اون رو میفرماین برزخیت جامعه و کون جامعه. اینا تعبیر میشه که کون جامعه و مشکات استضاعه انبیا و اولیا و قبله کل ما سوا، که چرا؟ برای اینکه در مقام سیر سعودیش به صادر اول میرسه. اینا همه روی حساب پیاده شده که پیغمبر اکرم در سیر عروجیش با صادر اول اتحاد ذاتی پیدا میکنه. به تعبیر آقا در کتاب اتحاد عاقل به معقول، اتحاد تعلقی پیدا میکنه. خب حالا این کون جامع مشکات و قبله کل کی باشه؟ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که مخاطب به خطاب ان الی ربک المنتهى است. همین اخیراً در آخر منظومه هم داشتیم جلد پنجم، که تمام موجودات همه میکوشن که به رب او منتهی بشون، رب او، و رب او رب مطلق علل اطلاق همه هست و همه قبلهشون رب مطلق پیغمبره، میخوان به اونجا برسن دیگه انشاءالله حرفا پیش میان. این یک درود. و بر آل او، آل یاسین و طه، که حالا راجع به یاسین و طه هم در اون شهر دفتر دل اینا هم حرفای پیش آمده که چرا اینا را آل یاسین میفرمایند. انسان کاملا دیگه، همه آل و آل یاسین هم، همه آل یا و سین هم. یاش به عدد هو هست 11 و سینش به عدد 60 که مساوی با انسان کامله، و تاهایش هم که مجموعه عدد 14 تای نورانیه مطابق هستن با تاها، که اینا مجموعا شدن آل تاها و یاسین. فرمایشات پیش میام. خب نه تنها بر آل او که آل یاسین و تاهایند که دیگه خیلی اون مرتبه عالی آل اونها هستن، حالا تنزل پیدا کنیم و بر هر که مشمول کل و تقیین و نقیین عالی از ابتدا تا انتهاست، که طبق روایت خاتم انبیا فرمود حالا نه تنها این معصومین از امیر المؤمنین و فاطمه تا حضرت بقیت الله آل منن، بلکه هر آدم به پاک و با تقوای اونم آل من هست. حالا ما درود رو سریان بدیم، درود نه تنها بر آل او که آل یاسین و تاهایین، بلکه بر دیگر آل عمومی او که همه افراد با تقوا و پاک را از ابتدا تا انتها بگیره دیگه، از ابتدای خلقت دیگه، حرف این دوره و اون دوره اینا نباشه دیگه، مربوط به تمام دوره های خلقت انسانی باشه، از ابتدا تا انتها، که می فرمایید ابتدای بی ابتدا و انتهای بی انتها بر همه باشه. استوسه رحمت الله بخل چی توشه که حالا بیر محدود کنیم به اینجا و اونورتر نره، بذار به هم برسه. و بعد همی گوید بنده امیدوار به رحمت رحیمیه خدای متعال حسن حسنزاده طبری آملی، که در حقیقت علم نازنین تشریح داره وجود است و علم و عمل انسان سازند. بله ما میگیم که در حقیقت علم نازنین تشریح داره وجود است، از علم هرچی را داناییه، دانایی داره کلن وجود رو میشکافه دیگه، داره کشور وجود رو دانستن داره بازش میکنه، وگرنه کجا دانایی داره مثلا عدم رو، ذات عدم رو باز میکنه. اگر یه جایی هم علم داره عدم رو هم باز میکنه، نه عدم هیچی متن خارج که نداریم، بلکه حتی عدم در مقام مفهوم رو که خودش هم وجوده، بازم از کشور وجوده داره بازش میکنه، شرحش میکنه. ولذا علم به عدم هیچی تعلق بگیر نیست، علم هر چه باشه داره به وجود و شؤون وجود تعلق میگیره، که علم تشریح داره وجود است و علم و عمل انسان سازن و کارهای دیگر زندگی برای کسب و تحصیل گوهر گرانبهای دانشند، با تمام زندگی و لباس و خورد و خوراک اینا همه مقدمه این حقیقت باشند. و هر اندازه که قوت روان یعنی علم اون غذایش شریفتر و فاضلتر و تمامتر باشد، قوت وی بیشتر میگردد و نیروی نور دانه نور ذاتش فزونی میگیرد و فروزانتر میشود. اینا رو چرا داریم میگیم؟ نه اینکه کتاب گشتی در حرکته و مهمترین حقیقت این کتاب اینه که بیاد حرکت جوهری رو اثبات کنه، اینه که بگیم علم همینجور دم به دم حرکت جوهری به انسان میده، یعنی انسان با حرکت جوهری داره علم پیدا میکنه، نه با حرکت عرضی که یه ذات ساخته شده حالا یه رنگی بهش بچسبونیم به نام علم، نه، بلکه علم همینجور شدت وجودی به نفس میده، که اینا بر اساسه، یعنی اینا حکایت از اینه که ما تو کتاب حرف حرکت جوهری رو داریم، حواستون باشه، فروزانتر میشود. و بالعکس خب البته هرچی که نفس علم نگیره نور او کمتره دیگه، حرکت او اونجور شدت و اشتداد نداره، حرکت داره. نفسی که بدون علم باشه نیست، خلاصه از این ابتداییات گرفته تا اون نظریات و اون کسبیات سنگین. بالاخره همینی رو که میگیم جاهل است، حداقل یه مقدار دانایی های اولیه رو که داره، که خواهی مقدارم نورش کمه، اینم کم نیست. و به عبارت فارابی در مدینه فاضله، کل ما کان وجوده اتم فانه اذا علم و عقل کان ما یعقل عنه و یعلم منه اتم. هر چی که وجود شریف تره، خب قطعا وقتی او چیزی علم پیدا میکنه و عقل تعقل میکنه، اون چرا که تعقل کرده و از ناحیه علم نصیب او شده اتمه، تمامتره. پس معلوم میشه که حرکت جوهری داریم، وگرنه اگه حرکت جوهری نداشتیم شخص با علم بیشتر نباید تمامتر میشد، کاملتر میشد. چه کاملتری؟ حالا این ذاتی دیوار به رنگ زدن روی دیوار چه کاملی شده؟ کامل نشده که. ولی ما در مقام ظاهری ما میگیم بله دیگه خونه کامل شده، اینا یه الفاظ اعتباریه، وگرنه الان رنگ بذاریم کنار اون آجر و سیمان اینا رو در بیاریم همونی که هستن هستن، اشتداد جوهری ذاتی پیدا نکردن با این رنگ. اما این آقا که الان عالم میشه عمل میکنه، این واقعا همینه، علم و عمل یه رنگ عرضی بر او عارض شدن یا ذات او رو باز میکنه، یعنی ذات عین علمه عین عمله، پس حرکت جوهری است. ای عزیز، وجدان عقلی اتم از وجدان خیالی و حسی است، زیرا که وجدان عقلی وجدان حقایق است و وجدان خیالی و حسی وجدان رقایق حقایق است. آها، که حس داره رقیقت رو میبینه، الان با چشم داریم رقیقت حقایق رو میبینیم، با حواس با قوه خیال هم همینطور داریم رقایق رو ادراک میکنیم، اما قوه عاقله حقایق اشیاء رو ادراک میکنه. لذا حکمای الهی در تعریف حکمت فرمودن الحکمت و سیرورت الانسان عالم من عقلی، یا که نفرمودن عالم خیالی یا عالم حسی. یا اینه بلده در فلسفه تو تعریف فرمودن فلسفه علم به حقایق اشیاست، علا ماهی علیها، نفرمودن فلسفه علم به رقایق اشیاست، علا ماهی. رقایق رو که همه دارن میبینن، میشنون، میبوین، میچشن، میخورن، رحمه اینا رقایق، اینا که اینا فیلسوف نیست که. اون کسی که به حقایق اینها میرسد فیلسوفه، چه این که خیالی و حسی برای امی و جاهل نیست، فی الجمله میسور است به خلاف عقلی. ولذا دیگه به جاهل که نمیشه گفت او فیلسوفه، که به عوام که مردم نمیشه گفت او فیلسوفه. فیلسوف او کسی است که علم به حقایق موجودات به دست آورده باشه. حقایق موجودات اون نحو وجود عقلیشون رو میگن حقایق، یا فوق عقلی، وگرنه مادون عقلی. تا این سیب رو میبیند و میبوید و میچشد و رنگش رو میبینه و صورتش رو در قوه خیال تصور میکنه، تا تو این مرتبه هست، نه این نسبت به سیر فیلسوف نیست، این نسبت به سیر ادراک عقلی نکرده، در حد ادراک حسی و خیالی کرد. خب این اندازه میشه رقایق. اما حالا بیاد او رو به دست بگیره، آه تو چی اینجوری ساخته شدی؟ و پوستت اینه، رنگت اینه، اون گوشتت اینه، اون هستت اینه، آه تو به چه حساب اینجوری ساخته؟ حالا میره تو تعقلات غرق میشه. بعد حالا اگه توفیق پیدا کنه که همین ادراکات این طوری یواش یواش او رو به شهودم برسونه، ناگه هم میبینه از سیب چیزها پیدا میشه، صور برزخی پیدا میشه، علوم معارف یافت میشه، صداها میشنوه، حقایقی میبینه از او برخواسته شده، بعد او مثلا به صورت یک نور در آمده، ای چرا اینجوریه؟ حالا تازه بازم اگه صوری هم باشه در عالم مکاشفات، تازه او تمثلات با مثال این سیبه، تا تمثل بی مثالش که مربوط به عقل اوست که اصلا مثال نداره، اون دیگه بوی مثالی نمیشنوه، صورت برزخی مثالی هم نمیبینه، فوق این هاست، تمثل بی مثاله تا اونا پیش بیان. اگه اونجوری شده میتونه بگه نسبت به سیب شناخت پیدا کردی، وگرنه اینو هرچی علیجا بشکافه ببره زیر دستگاه تجزیهش بکنه، سلولاش اینجوریه اینجوری آبدار میشه، اینا باشه، اینا همه رقایق شناسیه. ولذا علم تجربی تا موقعی که در موطن تجربه هست همچنان علم به رقایق اشیاست، هیچگاه علم تجربی علم به حقایق اشیا نیست، مگر اینکه طرف از مرتبه تجربه در بیاد، از اون چرا که در تجربه بهره گرفته در مقام تعقل کلیات و شهود سعی کلی شی و زحمت بکشه، اونا دیگه میشه علم به حقایق. قوله سبحانهو، بله قولهو باد، قوله سبحانه، بله قولهو باد باشه، قولهو سبحانهو و تلک الامثال و نظره و حال ناس و ما یعقلوها الا العالمون. این اون چرا که الان در قرآن مثال میزنیم اینها برای عموم مردم ضرب المثله، یعنی اونا در حد ادراک حسی و ادراک خیالی ادراک میکنن، به این معنا ضرب المثل های قرآن توجه باید کرد، نه اینکه قرآن ضرب المثل است، نعوذ بالله، مثلا فقط صرفا اومده یه مثال پیاده کرده، این نیست. ضرب المثل های قرآن به این معناست که هر چه را تو در قرآن میبینی اگر با ادراکات حسی و خیالی او را ادراک کنی، این علم به رقایقه، اینو میگیم چی؟ ضرب المثل. اما اگر از این ضرب المثل به ممثل بروی، ممثل کیه؟ اون حقایقه، اون میشه و ما یعقلوها الا العالمون. ولی اگر حرف پیش میاد آقا بهشت اینجوری هست، قرآن داره مثل الجنت التي وعد المتقون که مثلا انهارن فیها چه چه چه، مثل اون بهشتی را که متقون بهش وعده داده شدن این طوریه، این تازه مثله. حالا مثل ممثل داره دیگه، ممثل چیه که مثلش اینه؟ اون حقیقت چی هست که حالا مثال اون حقیقت اینه که بهشتی وقتی از این جسم طبیعی منسلخ شده ناگهان میبینه صورهایی میبینه، اشکال میبینه، نهرها میبینه، درختها میبینه، مردم صور ملزه میبینه، اینا رو میبینه، اینا تازه مثلش هستا، ممثل چی هست که مثالش اینه؟ اینه که اون میگه بهشت اگه شیرین است بهشت آفرین شیرین تره، یعنی اینی که تو الان مشاهدش میکنی این مثال بهشت هستا، منتها مثال برزخیش، چه اینکه اینجا مثال مادیش، الان هر چی که میبینی مثال مادی بهشت، چه اینکه اگه در خواب بریم یا در حالت مکاشفه ببینیم اون مثال برزخی بهشته. این که مثال هست اینه، اون ممثل چیه؟ ممثل اونیست که و ما یعقلوها الا العالمون. ممثل دیگه تو شکل نیست، صوت نیست، رنگ نیست، مزه نیست، چشیدن ایطوری با حواس ظاهری باطنی اصلا معنا نداره، اونا میشه تمثلات بی مثال. تمثلات بی مثال سنگینه، مشکل میشه کار. خب این گرانمایه نام عملم که حاوی اصول امهاتی در مباحث اقسام حرکت از حرکت حبی و تجدد امثال و حرکت جوهری و نتایج متفرع بر اونهاست، به پیشگاه والای ارباب دانش و اصحاب بینش با هر دو دست یمین، بچه خوش، ولی حق دارم به ستایم، که المؤمنو کلتا یدیه یمین، مؤمن هر دو دستش یمینه، چون یوم برکته، اونی که تمام وجودش برکت باشه دیگه دست چپ نداره، چپ شمال، شمال شومه، شوم بیبرکتی، کسی که هیچ شأنی از شؤون او بیبرکت نباشه، این که تمام شؤون او با برکت است، این میگن کلن اصحاب الیمینن، از اینا صحابه یمینن، صحابه یعنی مصاحبت با یمن و میمنت دارن، هیچگاه با بدی و اینها همراهی ندارن، اینا میگن اصحاب یمین، یه عده دیگری از اصحاب شمال هم، اصحاب شمال هم یعنی شمال نه شمال، اصحاب شمال هم یعنی اینکه چشمشون میبینه هیچ شمال، گوششون میشنوه همین، اصلا تمام شعونشون شمال. بفرمایید اصلا اینا کلن دست چپن، این طوری کلتا یدیه شمال، اونجا کلتا یدیه یمین، که حالا با هر دو دست یمین که المؤمنو کلتا یدیه یمین، یمین با ندای رسای ها امغرا و کتابیه که بیاید کتاب ما رو بخونیم. بله، که انشاءالله امروز ما این فرمایش آقا رو چیز کردیم، عمل کردیم که بریم کتاب وجودی آقا رو مطالعه کنیم، به خدمت اینا تقدیم میگرده به امید این که مورد پسند اون اندیشمندان عزیز قرار گیره و اثری ماندنی و خواندنی از ما در صفحه روزگار به یادگار بوده باشد، که اینم شبیه اون روایت انبیا هست که میفرمان انبیا میگن ما درهم و دینار از خودمون به ارث نمیگذاریم، ما علوم معارف و حدیث برای شما به ارث میگذاریم. قوله سبحانه انا لا نضیع اجر من احسن عملا، و اون رو به نام گشتی در حرکت نامیده ایم، ذالک تقدیر العزیز العلیم. حالا چون الان یه قدر دیگه گشتی در حرکت، بله خب اینم یه تقدیر عزیز علیمی بود که نصیب ما شد. این گشت به عدد درهای بهشت در هشت دشت صورت میگیره، چون بهشت هشت در داره، اینجا هم کتاب هشت و دشت داره. بله چه خوش که بالاخره بهشت هر کسی به حرکت جوهریش دیگه، هر مقداری به حرکت جوهری علم و عمل توانست خودشو بسازه، به همون اندازه درهای بهشت رو وارد میشه و میگرده، بله تو اونها گشت و گذار میکنه. و این هشت دشت رو 33 چمن و یک باغ و یک بوستان و یک گلزار و یک راغ و دو باغ است، که اینا رو انشاءالله در طی کتاب همینجور میگیم. دشت اول چمن فلان، چمن فلان، بعد مثلا بوستان فلان، گلستان فلان، همینجور اصطلاح شده. دشت های دلگشا و چمن های آراسته باد صفا سوا، که از صفا و خرمی روح پرور و دلارایند و به وصف روحون و ریحانون و جنت و نعیم شایسته مدح و ثنایان. خب این مال دشت هایش، دشت های کتاب اینجوری صفا داره. گلزارم گفتیم دیگه، هشت دشت و چند آقا، یک گلستان و گلزارینا دیگه، گلزاری که هزاران لطائفش بر شاخسار اون با آهنگ و الهان موزون زبان گرفته به سرود پارسی نغمه سرایی میکنن، که چون کتاب به فارسی نوشته شده. دشت و چمنی که هر شاخ و برگ گیاه و لاله آن چون گل و گلبون، گلبون گلستانش با زبان فصیح وحده و لا شریک له گوید، و باغ و بوستان آن را ثمره های گوناگون گوناگون است که قطوفه ها دانیتون در حق آن موزونه. خب که دیگه شاخاش نزدیکه هر کسی بخواد دست بلند کنه، مثل در بهشت نمیگن درخت بهشت اینقدر بلنده که هیچ از دستش نمیرسه، خب فایده جیما رو آوردیم. بله، نه قطوفه ها دانیت ها پایینه، و از بس که درخت پرباره دیگه شاخه های درخت پایین آمده، این نزدیکه دست بلند کنی بچینی دیگه نردبون نمیخواد. جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو، که این مربوط به تجدد امثال و حرکت جوهریه. دل برد از دیار من تازه به تازه نو به نو، چون از اون ور حرکت حبی که باشه، از این ور برای شخص در مقام حرکت جوهری به صورت دلبر تجلی میکنه، نه دلدار. ولذا دلبر مقام تجلی اسماء جلالی حق متعالی، برخلاف دلدار که تجلی اسماء جمالی اوست. تو حرکت جوهری ذات حق متعال با اسماء جلالیه تجلی میکنه. اینه که قیامت سنگین همه به وحشت میفتن، به دهشت میفتن، در حقیقت قیامت وحشت زای مادی نیست، دهشت زای علمی و عملی است. اصلا مقام آدم رو میگیره. الان که مثلا یه حرکت زمین و آسمان اینا رو از دور میبینیم یا یه هواپیما اینا آدم رو میگیره که چقدر برای آدم لذیذه، اگر یه وقتی بیاد حرکت جوهری او رو بگیره چی کار میکنه؟ دیگه میشه دلبر. ولذا فرمود دل برد است یار من، تازه به تازه نو به نو، چون که اون دلبر است با تجلی اسمای جلالی متجلی شده دل میبره. دشت و چمن چمد چمن، اونم همینجوری لحظه به لحظه دم به دم، برکت جوهری هم دیگه. اینش هم که داریم میگیم همچه نباشه حرکت جوهری رو بی اصل و بی ریشه بگیری، بدان که زسون کردگار من تازه به تازه نو به نو، که اون وحدت سن نظام هستی همچنان سر جای خودش باقی و برقرار. خب تا آخرین غزل، یک باق رساله‌ای به فارسی از جناب استادم علامه آیت الله علامه رفیع غزنوی، یک باق دیگر رساله‌ای به فارسی در نقل و بیان بیش از 20 دلیل بر حرکت جوهری به قلم این کمترین مؤلف کتاب حسن حسنزاده آمد. بوستان هم گفتیم داریم، یک بوستان داریم دیگه، بوستان وجیزه ای نیست به فارسی از حضرت استادم آیت الله علامه شعرانی علی الله سبحانه و مقامات فی بیان توحید، در بیان توحید صمدی، حالا باید فارسی در عربیش کنیم، در بیان توحید صمدی، یعنی وحدت وجود و بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها و وجهی از وجوه معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه می باشد، که این فرمایش آقای شعرانی هم در مورد شرح و تفسیر اون خطبه نهج البلاغه که فرمود ببینید بسیط الحقیقه کل الاشیایی که حکما میگن یا وحدت وجودی رو که عارف میگه، این همین خطبه نهج البلاغه آقا امیرالمومنینه، انشاءالله بهش میرسیم. راغ نیز مقاله‌ای به پارسی از اون جناب در حرکت جوهریست از آقای شعرانی. گلستان رساله‌ای به تازی نیز از نگارنده در حرکت حبی و تجدد امثال و حرکت در جوهر طبیعی است، که این رساله رو تو مسافرت تو بین راه نوشته بود. گلزار وجیزه‌ای به پارسی نیز از نگارنده در تجدد امثال و حرکت جوهریست. هر یک از شیش اثر گرانقدر یاد شده را به مناسبتی در متاوی گشتی در حرکت نقل کردیم، تو این لابله ها آوردیم که مناسبت محفوظ باشه. در این صحیفه واژه گلبن را به جای تفسره به کار بردیم و گلگشت را به جای تذکره و گلشن را به جای تنبیه و گلبرگ را به جای فایده و دست گل را به جای فضلکه. اینا اصطلاحات که روشن باشه. اعتذار، چنان که به عرض رسوندیم چند اثر قلمی دیگر نگارنده در پیرامون موضوع حرکت حبی و تجدد امثال و حرکت جوهری به مناسبت روی آوردن مباحث در این کتاب درج شده است. لاجرم برخی از عبارات و اشارات تکرار می نماید که نفاست مطالب جبران می کند. حالا شاید یه مطلبی را بعد می رسیم، یه جایی خیلی خوب بحث فرمودن، اما اون رساله که نقل میشه باز تو رساله مجددن میام. حالا چون مطلب سنگینه تکرارش عیب نداره، معذالک از خواننده گرامی توقع اغماز انتظار می روید. این برای اولین بار گویا در کل کتاب ها از این اعتذار بنده بعد عبارت دیدم، جای دیگر نیست اینجا. حالا بعد که میخونیم انشاءالله اون جایی رو که حرفشو خوندیم و بعد دوباره داره تکرار میشه زود در میشه. خب سرود گشت در دشت و چمن. سبا از من به اخوان صفایم، همینی که الان از اونجا فرموده بودن ای عزیز این نامه عمل من و اینا هست، اینا به شعر دارم. پس از عرض تحیات و ثنایم نما لطفی بگو با هر یکیشون، بله به سبا میگیم به این دوستان ما بگو که ای آزاده با عزت و شان، یعنی شان، و حمدالله باغ و بوستانم بود در انتظار دوستان. گرت با دین و دانش همدمی هست، گلستانم یکی آکادمی هست. به گلزارش فراز شاخسارش، سرود دلکش آید از هزارش. هزار پرنده کوچکتر از گنجشکه که توی گلزار میشینه و زار زار میخونه، اسمش میگن هزار. خب سرود دلکش آید از هزارش. بیا گشتی در این دشت و چمن کن، دماغ روح را تازه چمن کن. بیا در عرصه مینوی راغش، وحی راغم داریم دیگه، بیا بی جن فضایش همچو باغش، چون باغ و راغ تقریبا هم معنا هست. چمن از خرمی چون آسمان است، فضایش یک سر رنگین کمان است. ز شادابی گلهای دل افروز، فروغ شب حکایت دارد از روز. ز گلبنهای باغ و گلشن او، چمنهای بسان جوشن او. بهشت اندر بهشت اندر بهشت است، همه با مشک و با انبر سرشت است. بله دیگه، شبها چی میگذشت و عشق شب و اونها چی بود، همه با مشک و با انبر سرشت است. زهر یک دست گلهای بهشتی، همی بینی چه گشتی و چه کشتی. ببینی چی جور گشت داره، چی جور کشت داره. در این گشتت بیابی مدعا را، رها سازی ز خود چون و چرا را. مگر این نکته را مکن، این نکته را از من فراموش. مفنداری طبیعت هست خاموش. بله طبیعت تار و پودش جنب و جوش است، خاموش است و همی اندر خروش است. که دیگه تناقض پیش میاد، چه خوشم میشه. طبیعت مخزن اسرار هستی است، بیا بیان دفتر اطوار هستی است. طبیعت همچو تو باهوش و گویاست، به راه خیشتن پویا و جویاست. سکوت او بود راز نهانی، از این رازش چه دانی و چه خانی. ساکت شده که انسان خانوار بیاد. چه گویم از افول و از فروغش، چه گویم از غروب و از بزوغش. که اگه احیانا میبینیم حرکت جوهری در نشأه طبیعت هست، پس مثلا اینجا این پیر میشه، آیا این رو به زواله؟ پس حرکت جوهری قرار شد حرکت استکمالی باشه. اونجا درخت آمده رشد کرد و الان مثلا به نظر خودمون داره خشک میشه، داره فلون چوب داره میپوسه، فلون آهن داره زنگ میزنه، اون گیاه داره خشک میشه. پس اینا چجوری شده؟ اینا غروب و افول یعنی چه؟ اینا به چه صورت باید معنا بشه؟ اینا حرف داره. بعد بهت بگیم که طبیعت هست دائم در جهیدن، در حال حرکت، یعنی سیر استکمالیه. برای رتبه بهتر رسیدن. خب حالا اینه اون حرف قبلی رو الان فهمید. چه گویم از افول از غروبش، چه گویم از غروب و از افول و از فروغش، چه گویم از غروب و از بزوغش. که گاهی رشد میکنه به ظاهر، گاهی داره خوش میشه، گاهی طلوع میکنه، گاهی غروب. پس اینا یعنی چه؟ این ولی از اون ور بدون، در تمام اینها طبیعت هست دائم در جهیدن و حرکت جوهری. ولذا اسم نظام هستی میگن جهان. جهان که میگیم جهیدنه. برای رتبه بهتر رسیدن چرا میجهد؟ خود بالاتر بره. طبیعت یک سر عشق و شعور است، طبیعت طلعت الله و نور است. چرا؟ میخواهی برو برخون اتینا تائین را، اون آیه شریفه را که خداوند به اینها فرمود که اتینا تائین، ما رو بخونید. همم خوندن یک پارچه آیه داره. جواب آسمون ها و زمین را که به خدای متعال گفتن اتینا تائین، ما به خدمت آمدیم، یک پارچه در خدمتتیم. بعد برو بپرس ز شأن کل یوم هو فی شأن، در عالم هر چه می باشد از ایشان از حق، که دعان هیچ چیزی نیست یکسان، چون همه در حرکت جوهری هن، یا بفرمایید در تجدد امثال هن به نحوه علال اطلاق. ز اجرام و ز ارکان و ز انسان، اونا اجران و ارکان اونا همه در حرکت جوهری هن. ز بس منتها در تجدد امثال هستند در حرکت جوهری، منتها ز بس تجدید امثالش سریع است، جهان را هر دمی شکل بدیعه. بر اساس حرکت جوهری اصلا نظام هستی هر دم بدیعه، ولذا خداوند خودش را به اسم بدیع السماوات والارض معرفی فرمود. اصلا هیچگاه عالم به تعبیری کهنه نیست، هر دم به دم نو به نوه اون جلوه کند نگار ما، تازه به تازه نو به نو همینه. ز بس تجدید امثالش حدید است، از بس که تیزه، جهان را بله و هم فی لبس من خلق جدید، اشاره به آیه قرآن، به هر آنی جهانی تازه بینی، چو در یک حد و یک اندازه بینی. هر آنش بینی یه قامت داره، ولذا خلق هست، نه این که خلق نیست، خلق هست، اما خلق و هم فی لبس من خلق جدید، خلقش جدیده، ولذا هر دم به دم اندازه تازه داره، که اندازه این آنش نه به وفق اندازه آن قبلی باش، این نیست. اگه این باشه تکرار در تجلی پیش میاد. قرآنم برای این که تکرار در تجلی پیش نیاد فرمود خلق است اما خلق جدیده، که اصلا تکرار در تجلی نداره، به ظاهر میبینی مثل اون، اما حالا باید بحثش پیش میاد که اینطور نیست. ز چابک دستی نقاش ماهر، تو را یک چیز بنماید به ظاهر، منطور نقاش از بس که ماهره دم به دم نقاشی تازه تازه میکنه، منطور از بس که سری نقاشی میاد و میره آدم خیال میکنه یه چیزه. ز چابک دستی نقاش ماهر، تو را یک چیز بنماید به ظاهر، میفهمه یه چیزه، یه چیز نداری. جهان از این جهت نامش جهان است، که اندر قبض و بست بی امان است، همینجور در قبض و بسته، برای میگیم جهان، برای همین اسمشو جهان گذاشتن. دمادم در جهیدن هست، آری که یک آنش نمی باشد قراری، بیا اندر طبیعت بین خدا را. دیگه اینا یکی از بحثایی که انشاءالله بعدا میگیم، یکی از نتایج حرکت جوهری 17 تا نتیجه‌ای که میده، یکی از نتایجش توحید صمدی قرآنی. از حرکت جوهری میگه ما توحید عددی نداریم، توحید از صمده. بیا اندر طبیعت بین خدا را، پدیدارنده ارض و سما را، در این باغ طبیعت ای دلاغا، زهر شاخی شنو انی ان الله. نه فقط یه درختی حضرت موسی یه وقتی شنیده، حضرت موسی هم در اون لحظه به حرکت جوهری اینطور مشاهده فرمود که میگه انی ان الله، منتو چه الهی؟ اله آسمان است و زمین است، چه پنداری جدا از آن و اینه؟ ولی اله و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، اله دیگه نمیشه بگه این و اون بعد یه خدا، چه پنداری جدا از آن و این است. بیا در راه حق جویی کامل، بله به دنبال کامل میری، برون آ از خدا گویی جاهل. اگه میخوای انسان کاملی بشی که درست بگی خدا، بیا اون طوری که انسان کامل میگه خدا تو هم بگو خدا، نه اون جوری که جهال میگن خدا. این و زمین و آفتاب و آسمون، یه خدا پشت آسمون یه جایی باید پیداش کرد، اینجوری خدا نباشه. که حالا چه خدا جویی جاهل چجوریه؟ که در آن سوی هفتم آسمان است، لذا از دیده مردم نهانه. ای طوری چرا خدا پنهانه؟ خب برای اینکه این اون محمد ای خدای جدا اونجوری. مرا اما بیا اینجا ببین، مرا شهر و ده و کوه و در و دشت، به روی دلستانم هست گلگشت، در این باغ دلارا یک ورق نیست که تارو پودش از آیات حق نیست. حالا اینه بفرما نماگشتی در این باغ الهی. بهت میگم من باغم اینجوریه، ما اینجوری توحید داریم، بل میخوایی بفرما در این کتاب ما گشت و گذار بفرما، نمایندت همه اشیا کماهی. بیا در این باغ الهی گشت کن. خدا یار است یاران حسن را، چون اول نه اینکه فرمود به اخوان صفایی هم بفرمود بیایید اینجا، یعنی شما یاران بیایید دور بزنید. خدا یار است یاران حسن را برای گشت در، برای گشت این دشت و چمن را. انشاءالله گشتی در دشت اول و اون را نه چمن است که این چمن ها خیلی زود تموم میشه انشاءالله. خب الحمدلله امروز که خیلی خوندیم، که چند صفحه خوندیم؟ بله 8 صفحه و 9 صفحه و 10 و 11 و 12 صفحه خوندیم. الحمدلله رب العالمین.